یکی از مهمترین آداب باطنی نماز که شاید بتونیم بگیم اولین و مهمترین ادب نماز هست، یعنی در کنار اون آداب ظاهری نماز یک سری آداب باطنی دارد نماز، و اولین ادب باطنی نماز این است که ما سعی کنیم نمازمون رو در اول وقتش به جا بیاریم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید فضل الوقت الاول علی الاخیر که فضل الاخرت علی الدنیا. فضیلت نماز اول وقت با نمازی که از وقتش گذشته باشه مثل فضیلت آخرت است نسبت به دنیا. اینقدر مهم است که انسان نمازش رو در اول وقت به جا بیاره. همین در اول وقت بودن خودش موضوعیت داره. همون لحظه ای که صدای اذان رو انسان میشنوه حرکت کنه به سمت نماز. در یه روایت دیگری امیرالمومنین میفرماید لیس عمل احب الى الله عز وجل من الصلاه فلا يشغلنكم عن اوقاتها شيء من امور الدنيا. خداوند عالم خیلی دوست داره، محبت خدا به این تعلق گرفته، محبوب ترین عمل عبادی در نزد خدا نماز در اول وقت. خیلی مهمه مراقب باشید که امور دنیایی شما رو از نماز اول وقت مشغول نکنه، چون هر کاری که انجام بدید در مقایسه با نماز در اول وقتش مذمومه، ناپسنده. محبوب ترین عمل در نزد خداوند متعال این است که انسان نمازش رو در اول وقت به جا بیاره. حتی تو روایات این نماز در اول وقت، حالا عرض میکنم چه برکاتی دارد، اصلا بزرگترین ریاضت همینه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن که این بالاترین ریاضته. یعنی برخی از این عرفا و این عرضم به حضور شما اهل معرفت یه ریاضت‌های خیلی سختی کشیدن. این بالاتر از این ریاضت ما ریاضتی نداریم که انسان نماز اول وقت رو بر همه کارها ترجیح بده. اونقدر این مسئله مهمه که در روایات ائمه هدا ازش تعبیر شده به علامات و شیعه. فرمودن شیعیان ما سه تا علامت مهم دارن، سه علامت برجسته دارن. اینا از خصائص شیعه هست. یعنی اگر این سه تا علامت در شیعه در کسی بود، او واقعا شیعه است. اگر نبود شیعه نیست. این عرضم به حضور شما روایات صفر و صدی داره حرف میزنه، مطلق داره حرف میزنه. اگر این سه علامت در شما بود شیعه هستید، اگر نبود شیعه نیست. می‌فرماید امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، شیعیان ما رو سه جا امتحان کنید. خصائص و ویژگی‌های اصلی شیعه و شیعه علی ابن ابی طالب این سه تاست. خیلی مسئله مهمه. یک، فرمود عند مواقیت الصلوات، در هنگام نماز، در وقت نماز شیعیان ما رو امتحان کنید. شیعیان ما هیچ کاری رو بر نماز و نماز اول وقت ترجیح نمیده. دوم فرمود و عند اسرارهم کیف حفظهم لها من عدونا. ببینید چقدر اسرار ما رو از دشمنان ما مخفی نگه میدارن، رازدار هستن. حالا این داخل پرانتز برای که روایت مفهوم بشه عرض میکنم، نمیخوام وارد بحثش بشم. ببینید شیعه در طول تاریخ یک مکتب و مذهب سری بوده، یک مذهب اینطوری بگم، حالا نمیدونم این تعبیر خوبی هست یا نه، زیرزمینی بوده. یعنی جریان شیعه همیشه در اختناق بوده، همیشه در خفقان بوده، همیشه در سرکوب بوده، همیشه مورد هجوم و ظلم و تعدی قرار گرفته. خلاصه ائمه هدا هم یک سری مباحثی داشتن، اسراری در رابطه با ولایت داشتن، در رابطه با تبری، در رابطه با تولی. اینا نباید به دست هر کسی می افتاد، هر جایی مطرح می شد. بعضی از شیعیان بودن می رفتن یه اسرار مذهب اهل البیت رو داد می زدن، جار می زدن، بعدم به شهادت میرسیدن، دستگیرشون میکردن، اونا رو میکشتن. مفضل ابن عمر رحمت الله علیه که از ارزم با عذر میخوام معلا ابن خنیس، معلا که حالا تو روایت خیلی آمده، معلا معلا راوی روایت امام صادق همین بوده، به دست سربازان بنی عباس به شهادت رسید. آقا امام صادق خیلی در مصیبت او گریه کرد، فرمود تقصیر خودش بود. چقدر بهش گفتم معلا اسرار ما اهل بیت فاش نکن. گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حالا خیلی ائمه یهودا تاکید داشتن که اسرار مذهب اهل بیت فاش نشه، لذا اینجا اشاره به این نکته داره توی روایت. علامت سوم میفرماید و الا موالیهم کیفه مساواتهم لاخوانهم فیها. علامت سوم شیعیان ما اینه، ببین چقدر غمخوار برادران مؤمنشون هستن، مساوات، دردمند درد مؤمن هستن. وقتی گرفتاری در یه مسلمانی مؤمنی میبینن، ببین چقدر به هم میریزه، چقدر دست و پا میزنه که مشکل او رو برطرف کنه، یا بیتفاوت از کنارش رد میشه. دوستان عزیز، تو روایات ما، تو آیات قرآن، روایات، این دوتا عمل کبریت احمر عرفان است. در مسیر عرفان و معنویت ما حالا دنبال بقیه عرفان ها نمیریم، بقیه حرف ها نمیریم، اما عرفانی که امام صادق امیرالمومنین به ما یاد داده، اون رو میخوام بیان کنیم. فرمودن توی مسیر عرفان اهل البیت دوتا عملی که مثل نداره، کیلومتری شما رو در مسیر معنویت رشد میده، یکی نماز اول وقت و یکی هم گرفتاری از برادر مؤمنی برطرف کنی، یه کاری انجام بدی، از حوزه خودیت خودت بری بیرون، برای برطرف کردن مشکلات یک مسلمونی یه کاری انجام بدی. میفرمایند اهل معرفت فرمودن دیگه ما توی بساط عبادات و معنویت هیچ عملی به نورانیت این دو عمل نداریم، یکی نماز اول وقت و یکی هم این که انسان تلاش کنه همه کارها رو برای منافع خودش انجام نده، یه سری کارهای انجام بده برای که درد یک دیگری رو برطرف کنه، مشکلی رو از یه برادر مؤمنی برطرف کنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که ایشون از علما خیلی بزرگ بود، مرحوم آیت الله فاضل خیلی شخصیت بزرگی بود، کوچکترین و کم سن و سالترین شاگرد درس خارج فقه آیت الله بروجردی بود، تو سن 13-14 سالگی در درس خارج فقه آیت الله بروجردی شرکت میکرده، درسی که بسیاری از مجتهدین و علما تو درس میتونستن شرکت کنن و بفهمن مطالب استاد رو، مرحوم آیت الله فاضل در سن 13-14 سالگی در درس آیت الله بروجردی شرکت میکرد. پدر مرحوم آیت فاضل هم از مجتهدین بزرگ قم بود، از شاگردان آیت الله بروجردی، پدر پسر میرفتن سر درس آیت الله بروجردی. اون وقت تو احوالات مرحوم آیت فاضل نقل شده که گاهی مرحوم آیت الله بروجردی در مجلس افتایشون که علمای بزرگ، مجتهدین بزرگ جمع میشدن، مسائل سوالاتی که از طرف مؤمنین می آمد اونجا تر می کردن و پاسخ فقهیشو بر اساس مبانی فقهی بیان می کردن. گاهی که پدر آیت الله فاضل یک جواب خیلی ارزم به حضور شما قوی می داده، یه مطلب و استدلال خیلی قوی می آورده، مرحوم آیت الله بروجردی به شوخی به پدر آیت فاضل می گفته ها انگار معلوم میشه دیشب با پسرت مباحثه کردی. این طور شخصیتی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، خیلی شخصیت بزرگ و فقیه برجسته ای بود. مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه فرموده بودند که 50 سال درس اسلام خوندم. من فاضل بهتون میگم که نمازاتون اول وقت بخونید و سعی کنید که تا میتونید یک گره از کار مسلمان رو برطرف کنید، اهل خدمت به خلق باشید، من بهش رو بر شما تضمین میکنم. اگر روز قیامت بهت گفتن کی حرفو گفته، گردن من بگو فاضل لنکرانی گفت. اون جمله بلند مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه که پسر ایشون نقل میکند که میگه پدر ما مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن که من در 28 سال ریاضت کشیدم در نجف در درس آیت الله سید قاضی، بعد از این همه سختی ها و طی طریق به این جنبندی رسیدم که دو سه تا عمل هست اگر کسی کارا رو انجام بده به اون مراتب عرفان میرسه، نیاز به این همه سختی راه و این همه ریاضت ها نبود. یکیششون میفرماید نماز اول وقت و ارتباط با امام حسین. بعد مرحوم آقای بهجت این جمله رو هست تو این فیلمایی که از مرحوم آقای بهجت سخنرانی هاشون تو فضای مجازی هست، ایشون نقل میکنن که استاد ما سید قاضی رحمت الله علیه هم به این جنبندی به این نتیجه رسیده بود و فرموده بود کسی که نمازاش رو در اول وقت بخونه و به مراتب بالای معنوی نرسید من قاضی رو لعنت کنه. بعد آقای بهجت میفرمود خیلی حرف عجیبی زده استاد. این مرحوم هاشم مرتضای حائری یزدی رحمت الله علیه فرزند مرحوم هاشم عبدالکریم، هاشم عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بود، پسری دارد به نام آیت الله شیخ مرتضای حائری یزدی که این پسرش هم از اولیا بود، از علما بزرگ و شاگرد امام بود. پسرشون کتابی دارد به نام سر دلبران، حالات پدر رو نوشته و برخی از کرامات اولیا که خودش با چشم دیده اونجا نوشته در این کتاب سر دلبران. آخرای اون کتاب این ماجرا رو نقل میکنه، ایشون میفرماید من یک بازنشسته از ارتش شاه رو سراغ داشتم، یه ارتشی بود، پیرمردی بود که بازنشسته ارتش شاه بود، یعنی اصلا تمام خدمتش در دوران طاغوت بود و ایشون باب تشرف خدمت امام زمان به روش باز بود، گاهی خدمت امام زمان میرسید. این ارتشی ها، این بازنشسته ارتش شاه و از رفقای صمیمی آیت الله بروجردی هم بوده. ایشون نقل میکند که از این بنده خدا پرسیده بودن که شما چه کار کردی که به این مقام رسیدی؟ ایشون گفته بود من کار خاصی در زندگی انجام ندادم، اما دو کار رو سعی کردم تو زندگی حتما مراقبت کنم. یکی این که در عمرم خیلی تلاش کردم که نمازام از اول وقت به تأخیر نیفته، حتی مثلا تو پادگانای زمان شاه که خلاصه کی میتونست نماز بخونه، حالا نماز بخونه چه نماز اول وقت، سعی میکردم نمازمو در اول وقت به جا بیارن. دومی که تلاش کردم در طول عمرم به احدی ظلم نکنم، با قلمی، با قدمی، با کلامی، با نگاهی، با حرفی به کسی ظلم نکنم. من صلاحن لوقتهن، حدیث قدسی از ذات متعالی پروردگار، کسی که نمازایی که من واجب کردم در وقتش به جا بیاره، لقینی یوم القیامه و له اندی عهدون، برگردن من خدا حق پیدا میکنه، عهد پیدا میکنه. کیه برگردن خدا حق داره؟ کسی برگردن خدا حقی نداره، ما استحقاقی نداریم در پیشگاه حضرت حق. یه وقتایی بعضی هم میگه آقا خدا چرا مثلا، یه بحث کلامی و فلسفی دارم تر میکنم، آقا خدا به فلانی اینقدر نعمت داده به ما اینقدر نعمت نداده، اصلا این سوال سوال غلطیست. آخه صحبت از عدالت در جایی است که یه استحقاق و حقی باشه. مثلا شما حق داری، مثلا برای من، مثلا دوتا کارگر رفتن برای یک بنده خدای کار کردن، اون وقت عرضم به حضور شما اون صاحب کار به یکی مثلا 100 هزار تومان میده، به یکی پول نمیده، این میتونه اعتراض کنه آقا حق من بده، چرا حقمو، چه بی عدالتی به خرج دادی، چرا حقمو ندادی؟ اینجا جای اعتراض هست، جای سوال هست. اما اگر شما همینطور از پیش خودت عشقت کشیده میخوای به یک کسی هدیه بده، حالا به یکی 100 هزار تومان هدیه میده، به یک کسی 10 هزار، میتونه او کسی که 10 هزار تومن ازت هدیه گرفته بده اعتراض کنه آ چرا به ما 10 هزار تومن هدیه دادی، به او 100 هزار تومن هدیه دادی؟ چرا نداره، عشقم کشیده، حقی به گردن من مگه داری؟ تفضل کردن به تو، به تو 10,000 تومان دادن. حالا پروردگار عالم کارش عشقی نیست، رو حکمته، هم دادش هم رو حکمته، ندادش هم رو حکمته. منتها اصلا اینجا جای اعتراض نی، اعتراض در جایی هست و زمانی میتونی از عدالت سوال، البته خدا عادلم هست، اما دارم من یه رتبه بالاتر از این حرفا رو بیان میکنم، در جایی صحبت از اعتراض و سوال هست که استحقاقی باشه. ما در پیشگاه خدا چه حقی داریم؟ از هیچ ما رو به وجود آورده، نبودیم او ما رو بود کرده. این که قرآن کریم میفرماید از روز قیامت از خدا، از شما سوال، از خدا کسی نمیتونه سوال کنه، نه اینکه مثلا خدا نعوذ بالله یه دیکتاتوری از حالا ما سوال داریم اما اجازه نمیده سوال بپرسیم، نه اصلا جای سوال نیست که. آخه سوال در این به معنای اعتراض منظورمه، اعتراض در جایی هست که یه حقی و در وسط باشه. بله اگه یه کسی حق شما رو پایمال کرد، اونجا حق اعتراض داری، آه چرا عدالت به خرج ندادی، چرا حق من. اما در جایی که اصلا حقی در میانه نیست، نبودی ما رو به وجود آورده، کو حق قبل از وجودمون، ما عدم بودیم، نبودیم که بخوام حقی داشته باشیم. حالا توی روایت میفرماید ولهو اندی احدون، کسی که نمازاشو در اول وقت بخواند در نزد من خدا حق پیدا میکنه، عهد بر گردن من خدا داره، عهدش هم اینه که ادخلهو به الجنه. این خیلی ادب بزرگیه، یکی از مهمترین آداب باطنی نمازه، اولین ادب باطنی. یعنی اگر شما نماز تو اول وقت نخونی، آقا خارج از حوزه فقه داریم حرف میزنیم، یه خورده این حرفا بالاتر از فقه، صحبت عرفانه دیگه. اگر یعنی رفتیم از اون پوسته رد شدیم، داریم به مغز، داریم تو مغز داریم صحبت میکنیم، اگر شما، اگر من نمازمو اول وقت نخونم، نماز بخونم اما اول وقت نخونم، از نظر آداب باطنی من یک عبد بی ادبی محسوب میشوم. لذاست که امام صادق علیه السلام فرمود اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله. اول وقت اگه نماز خوندی، این نماز اول وقت مایه رضوان خداست، اما اگه نماز تو به تأخیر انداختی، به آخر وقت انداختی، مگه عفو خدا شامل حالت بشه؟ خدا از سری تقصیرت بگذر از این نمازی که آخر وقت خوندی؟ خیلی کار بیادبیه دیگه. یه وقتی بابا به بچهش میگه تشنمه برو آب بیار، تا میگه آب بچه میپره میره لیوان آب سرد خنک گوارا میاره، بابا میخوره میگه دست درد نکنه، خیر ببینی، دعا میکنه، ازش راضی میشه. اما اگر بابا به بچه بگه پسرم تشنمه برو آب بیار، میگه حالا صبر کن این سریال تموم شه، این کار دارم، بذار کار تموم شه، بعد 1 ساعت، بعد 2 ساعت بره آب بیاره، شما بگید این بابا چی باید به این بچه بگه؟ تو چرا اینقدر بی ادبی؟ 1 ساعت ما رو معطل کردی، من آب میخوام. میگه من تلویزیون تماشا کنم، میخوام برم با رفیقم بازی کنم، مسابقه فوتبال داره. لذاست که امام صادق علیه السلام فرمود نماز در اول وقت رضوان الله، مایه جلب رضایت پروردگاره، و رضوان آقا اون قله عرفان دیگه، و رضوان من الله اکبر، خیلی رضوان خدا بزرگتر از بهشته، خیلی رضوان خدا بالاتر و عظیمتر از بهشته. فرمود اونایی که تو مقام رضوان هستند اصلا به این نعمتهای بهشت نگاه نمی کنند، نه این که خدا بهشون بهشت نداده، خدا به اونا بهشت رو داده، اما اونقدر اون کلاس بالا، اون درجات بالای رضوانن، چی میبینن که نمیدونیم چی میبینن. پیامبر فرمود در اون مقام رضوان نه حوری هست، نه قصوری هست، نه نهر آبی هست، نه جنات تجری من تحت الانهار، هیچی نی، فقط خدا هست اونجا. چی هست که ما نمیدونیم، ولی فرمود اون مقام رضوان اگه کسی بهش برسه اصلا به این جنت نگاه نمیکنه. حالا میفرماید اول الوقت رضوان الله، یعنی همون دقیق امام صادق نشونه گیری کرده، زده وسط خال عرفان، میفرماید که نماز در اول وقت میرسی به رضوان الله. و خیلی کار سختی هم هستا، این که شما در طول روز اوج شلوغی، گرفتاری داری، کارهای ریز و درشت، کارهایی که خیلی هم مهمه، همه اینا رو بذاری کنار، او لحظه دست از همه کارها، هم اون کارها که خیلی هم برات مهمه، از اونا دست بکشی، بری مقابل قبله بیستی نماز. این اوج ادبه، این اوج ادبه. یعنی میدونی معنی این حرف چیه؟ یعنی خدای تو برای من از همه چی مهمتری. یعنی اون الله اکبری که اول وقت میگی اون معنی داره. الله اکبر یعنی خدای تو از این مسابقه فوتبالی که من داشتم تماشا میکردم فینال فلان بود از اون هم بزرگتری، یا از این پولی که الان میخواستم تو مغازه دشت کنم در بیارم، نماز اول وقت شد در رو بستم اومدم به درگاه تو از اون پولم بزرگتری، از همه چی. الله اکبر، تو خیلی بزرگی، اونقدر بزرگی، اونقدر خوبی، اونقدر عظیمی، اونقدر عزیزی تو دل من که من از همه کارهام دست میکشم برای تو. اصلا سر این که فرمودن موقع تکبیر این دستا رو بیارید محاذی، یعنی محاذی تو این رساله نوشته مستحب است که انسان موقع تکبیر دستهاشو بلند کنه، کف دستها رو به قبله بیاره، محاذی گوشها قرار، محاذی یعنی موازات گوش، مقابل گوشها قرار بده. سرش چیه؟ سرش اینه که همه چیزو باید بزنی کنار. تو روایت داره وقتی میگه الله اکبر این همه چی بیافتن پشت سر، همه برن کنار، اون از همه مهمتره. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، هفت تکبیر زدم یک ذره بر هر چه که هست. حالا مستحبه، چقدر زیبا گفته حافظ، مستحب است که انسان هفت تا تکبیر، یعنی 6 تا تکبیر مستحبی بعدم تکبیرات الاحرام. حالا حافظ هم اینو گفته، من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. حالا بس در رابطه با نماز اول وقت زیاده، حالا باز انشاءالله باز یه وقتی توفیقی شد خدمتون عرض میکنم. وقت من تمام شد، یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب شهادت آقا امام عسکری علیه السلام، یه نویسنده ای از توی زبان عربی، یه ادیب بزرگی هست به نام جاحظ، هیجیمی و تازا جاحظ، این خیلی سنی متعصبی بوده، ادیب خیلی بزرگی، خیلی ادیب بزرگی، یعنی حرفاش تو ادبیات عرب سنده، خیلی آدم بزرگیست تو ادبیات عرب، ولی یک سنی خیلی متعصبی هست، دریوری هم خیلی به شیعه گفته، خیلی توهین کرده، حتی یه حرفایی گفته تو کتاباش که برخی از علمای شیعه گفتن این سنی نیست، این ناسبیه، این دشمن امیرالمومنینه، یعنی از برخی از عباراتش بوی نسب میاد. میدونید چون ما یه سنی داریم یه ناسبی، اینا با هم فرق دارن. سنی کسی است که علی ابن ابی طالب رو، اهل بیت پیامبر رو دوست داره، ولی میگه مقام ابوبکر و عمر و عثمان از مقام علی بالاتره، اما علی هم داماد پیامبر، انسان بزرگیه، از صحابه پیامبر، اهل بیت رو هم دوست دارن، سنی های طوریه. اما ناسبی کسی است که دشمن اهل بیته. برخی از عبارات جاهز بوی نسب میده، یعنی انگار داره افتاده تو وادی دشمنی با اهل بیت. این جاهز یک کتابی داره که در اونجا شرح حالات برخی از علما و دانشمندان اسلامی رو بیان کرده. این جاهز گویا هم دوره امام عسکری بوده، حالا زیاد مشخص نیست در چه بازه زمانی امام عسکری رو درک کرده، منتها بوده، هم دوره بوده با امام عسکری. یه جمله می نویسه، میگه حسن ابن علی بزرگترین شخص جهان است. یه جاهز می نویسه. حالا ببین ائمه ما چقدر توی خفقان بودن، ما از امام عسکری هیچی دست ما نرسیده، 4 تا روایت و دیگر هیچ چیزی از امام عسکری به ما نرسیده. در اون سنین جوانی هم که آقا 28 سالگی به شهادت رسیده، تازه در تمام دوران عمرش هم توی پادگان نظامی آقا محصور بوده، چون اینا فهمیده بودن که انقریب است که اون مهدی موعود متولد بشه، طبق روایاتی که از پیامبر شنیده بودن آقا رو امام هادی و امام عسکری رو محصور کرده بودن تو اون پادگان نظامی عسکریه. حالا ببین با این فشاری که امام عسکری داشته چی در اون دوره از امام عسکری شهره آفاق شده، چه نور عظمتی از امام عسکری ساطع شده که جاهز سنی متعصب می نویسه میگه حسن ابن علی بزرگترین شخص جهان است.